الحمد لله. وصلى الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقیه فی المقام شیعون و اون این است که از حدیث 15 و 16 فی جملت من الکتب کل حدائق تعبیر به صحیحه شده است و فی جملت من الکتب مثل جامع المدارک تعبیر به روایت و خبر شده است و فی جملت من الکتب کل مستند از حدیث 15 تعبیر به خبر شده است، از حدیث 16 تعبیر به صحیحه شده است. در رأس همه این فقها مرحوم محقق اردبیلی در جلد 6 صفحه 282 می فرمایند، یا 84 می‌فرمایند، و بالجمله ما عدم ظهور صحت و سند القول بها بعیدون و ما هو قویون فتأمل. این اختلاف در حدیث 14 واضح است که ضعف سندی دارد، برای اینکه در سند ابراهیم نخعی است و هو مجهولون. مهم حدیث 15 و 16 هست که در حدیث 15 از 2 جهت مناقشه شده است. یک، سیف جهت مناقشه این است که سیف مردد بین 13 نفر که جمله ای از اونها مثل سیف ابن عمیره ثقتون است و جمله ای از اونها مثل سیف النبی سیف البصیر سیف عبدالرحمن مثلا قطعا ضعیفون است. این سیف مردد بین ثقه و غیر ثقه هست. فروایتو ساقطتون است. مناقشه دوم در حدیث 15 لأجل منصور است که این منصور مردد بین 1 از 23 نفر است که فی هم ثقتون قطعا که منصور ابن حازم باشد و فی هم لیس به ثقتین قطعا مثل منصور ابن دینار و غیره. فالمنصور مشترک بین ثقه و غیر ثقه، فالمشترک کضعیف است، لا یمکن الاعتماد. کما اینکه حدیث 16 از 2 جهت مناقشه دارد. 1، سیف که کما ذکرنا مشترکن بین ثقه و غیر ثقه، و 2، عبدالغفار است که ایزن مشترکن بین ثقه که عبدالغفار جازی باشد و غیر ثقه که عبدالغفار عبدالله باشد. فإذن لأجل اشتراک عبدالغفار بین ثقه و غیر ثقه، الروایتو ساقطتون من جهتین. جهت اولا سیف، جهت ثانیه خود عبدالغفار. بر این اساس است که موجب دغدغه جماعتی از محققین در استدلال به این سه روایت است که من هم محقق اردبیلی که عبارت را خوندی. در اینجا باید عرض کرد فرمایش محقق اردبیلی که بی اساس است. چرا؟ برای اینکه ایشون چرا حدیث هشت رو نیاورده؟ حدیث هشت که صحیح السند است. حدیث چهارده خب ضعیف باشد، حدیث هشت که صحیح است. هر دو راوی معاویه بن عمار است. پس دغدغه مرحوم محقق اردبیلی فی غیر محله هست، برای اینکه بس حدیث صحیح دارد که حدیث هشت که همون روایت صحیحه معاویه ابن عمار است. کما این که در رابطه با حدیث 15 و 16 از جهاتی مورد دغدغه است. یک، کما ذکرنا صاحب مستند به این روایت اشکال می کند، به این که این روایت و ادله اربعه تخصیص زده بشود و او از محل کلام خارج بشود. ذکرنا به این که این مناقشه مرحوم نراقی ناتمام است. چرا؟ برای این که حدیث 15 منصوصون است، عموم ندارد اساساً حدیث 15. اصلاً حدیث 15 یحرم ندارد که بگوییم عام است یا عام نیست، مطلوبی ندارد. حرف دوم که در این دو حدیث هست این بود که آیا مفاد این احادیث بیان معنای لغوی است یا بیان معنای شرعی است؟ او لا هازا ولا زاک، مفاد این احادیث بیان حکم است به لسان بیان موضوع حکم، ولذا قلنا دلالت این دو حدیث علل حرمه به قرینه حدیث هشت همون حرمت است. اما حرمت ندارد که عموم بگوییم هست یا عموم نیست. فعلیه تمام منات ذکر اود است که منصوص است. و اما مناقشه در این احادیث از نظر سند کما ذکرنا اشکال محقق اردبیلی به حدیث 14 وارد است، ولیکن احتیاجی به اون نیست، برای اینکه حدیث 8 هست. دغدغه ندارد که ایشون یک صفحه بحث کرده آخرش هم و بالجمله گفت که تعریف المجهول به اجهل شده کان ظاهرن کذا و علم یکون ظاهرن کذا رد شده از مسئله دنبالش هم باز و تعمل زده. و اما در رابطه با حدیث 15 و 16 ظاهرن حق با حدائق و جماعتی است که میگویند حدیث 15 و 16 صحیحون است. چرا حق با این عده هست؟ برای اینکه سیف ابن سیف در این روایت به قرینه روایت از منصور هر دو مشکله این سند را حل می کند. سیفی که از منصور ابن حازم روایت دارد سیف ابن امیره هست و سیف ابن امیره ثقتون است گرچه مناقشه ای از شهید و غیر شهید نقل شده ولیکن ناتمام است. سیف ابن امیره ثقتون است کما اینکه اشکال از منصور ایزن مندفع است برای اینکه سیف ابن امیره از منصور ابن حازم روایت دارد به قرینه روایت سیف ابن امیره از منصور مشخص می شود که مراد از این منصور منصور ابن حازم است و هو ثقتون است. از ما ذکرنا روشن شد که هر دو مناقشه از حدیث 16 مندفعتون است. چرا؟ برای این که سیفی که از عبدالغفار روایت دارد میگویند سیف ابن امیره هست پس اشتراک سیف در 13 نفر مهم نیست برای اینکه مقصود سیف ابن امیره است و هو ثقتون است. و اما مناقشه دوم در حدیث 16 و اون این است کما ذکرنا عبدالغفار مشترک بین ثقه و غیر ثقه است ولیکن روایاتی که از عبدالغفار از سیف ابن امیر نقل شده دوی از اون چند نفر است یا مراد از این عبدالغفار ابو مریم انصاری است که ثقتون است یا مراد از این عبدالغفار جازی است که ایزن ثقتون است فعلیه. این عبدالغفار مردد بین جازی و ابو مریم انصاریست. بنابراین لحاظا این تردی ضرر نداره، برای هر دو ثقتون است. اگر از جازی هم باشد ثقتون است، اگر از انصاری هم باشد ثقتون است. فعلیه ظاهرن و الله العالم تردید فقها به خاطر این سیف و منصور و عبدالغفار ظاهراً ناتمام است. از روایاتو صحیحتون است، احتیاجی به حدیث 14 هم نیست، برای اینکه مفاد حدیث 8 همون مفاد حدیث 14 است. نتیجه ما ذکرنا این شد، ما افاده سیدنا الاستاد من التعمیم و امکان مقتضای احتیاط همین است، ولیکن مقتضای صناعت علمی این نیست. مسئله انواع خاصه ای از تیب، این برای محرم حرام است که اون انواع الان مسک و انبر و زعفران و ورس و عود است. بقیه فی المقام شیئون، و اون این است که ریاحین را چه باید گفت، این باشد که آیا داخل در این انواع هست یا نیست، این خودش مسئله جداگانه دارد، انشاءالله تعالی خواهد آمد. مسک و انور که معلوم است، زعفران هم که معلوم است، عود هم که معلوم است، همین چوبایی که دود میکنن تو حرم، جاهای دیگه اینها عوده. ورس میگن گیاهی است که فقط در یمن رویده میشه، که ثمره این گیاه اشیاء شیء صغیری است نظیر کنجد، که این شیء صغیر کوبیده میشه، خوش عطر است، در بعض از موارد برای توائفی از انسانها کنسا مفید است، استفاده میگن میکنن از این، معطر است. فعلیه ورس گیاهی است که در یمن رویده میشه و ثمرش هم همون مسئله دانه هایی است، مانند دانه های کنجد.
شما فرمودید به قدیمه روایت سیف از منصور، ما می فهمیم که منصور ابن حازمه، و سیفی هم که از منصور ابن حازم نقل میکنه سیف ابن عمیره است، در حالی که ما تو روایات داریم سیف از منصور صیقل هم نقل کرده. شما چجوری به قدیمه روایت سیف از منصور؟
نوعا از حازمه، نوعا از منصوره، نه نوعاً، مخصوصاً اونهایش که در باب حجه از منصور ابن حازم است. فعلیه ظاهراً و الله العالم مقتضای صناعت این است که انواع خاصه‌ای حرام باشد. این حاضا تمام کلام در رابطه با مطلب یک از خمسه. مطلب دوم از خمسه، ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی به قوله سبقا و اطلاعا و بخورن علا بدنی او لباسی. این هم مطلب دوم است که کیفیت استفاده از تیب را بیان می کند. واضح است تیب یا انسان عطر چکار می کنه؟ به بدنش می ماله، به لباساش می ماله، به اگر پولدار باشه به فرشش می ماله، به خانش می ماله. همون کاری که مردم با عطر می کنن با انبر و زعفران و عود انجام میدن. لذا سیدنا الاستاد میفهمن لا فرق بین این که در بدنش باشد یا در لباس باشد و هوه کزاله، کما این که میفهمن کیفیت استفادن لا فرق بین این که بخور بدن که معطر بشه فضا یا این که رنگ کنن با زعفران دستمالشون را رنگ کنن، پیراهنشون را رنگ کنن، به پیراهنشون بمالن، به بدنشون بمالن، بلکه در غذاشون بریزن. خب زعفران مردم در غذا میریزن. بر این اساس کیفیت استفاده از تیب ما هو المتعارف بین الناس است که مالیدن باشد، خوردن باشد، بوییدن باشد، به لباس باشد، به بدن باشد، به پتو باشد. دلیل بر این اطلاق، اولا اطلاق روایات اربعه هست، نگفتی این اربعه اکلم باشد، مالیدن باشد، بوییدن باشد. مقتضای اطلاق اینه که همه انها استفاده ممنوع هست الا مخرج به دلیل. حالا اون دلیل اجماع باشد، سیره باشد، هرچه باشد. مقتضای اطلاق این است که همه انها استفاده ممنوع هست برای مهره. حالا اگر انبری دارد میخواد بفروشد، اون خوب دلیل خاص دارد، سیره بین مسلمین است، اجماع هست. انبری دارد، پولی دارد میخواد انبری بخرد، خوب خرید فروش هم در باب بیع شیخ گفته اید که احل الله البیع، خرید و فروش هم شامل میشه. ولو انها استفاده است، اما این بل اتفاق جایز است. خریدن تیب، فروختن تیب، نظر به تیب. فرض کن اینجا یک زعفرانی است، این میخواد نگاه بکند، دلیل بر من نداری، برای اینکه این بل اتفاق نگاه کردن به تیب، خریدن تیب، فروختن تیب، این بل اتفاق جایز است. فعلیه دائره اطلاق تمام است، منتها الا ما خرج به دلیل که نظر ولبه و شرا و امثال ذلک. و ثانیاً در متول خونده اید که حذف المتعلق دلالت بر عموم دارد، اطلاق هم گوی در مقام بیان نیست، حذف المتعلق دلالت بر عموم دارد. مقتضای حذف که نگفته انبر بویدنش حرام است، انبر مالیدنش حرام است. حس متعلق دلالت بر عموم دارد. و ثالثاً کل انها استفاده الا نادرن، هر استفاده ای از انبر ملازم با مس است. بلکه میخواد بو بکشه، خب باید دستش رو بزنه به این بگیره به دستش تا بو بکشه. میخواد به بدنش بماله، خب به بدنش اگر میخواد بماله بدون مسک نمیشود. انبر را باید مسک کند تا به بدن مالیده بشود. زعفران هر استفاده ایش ملازم با مس است. زعفران اگر میخواد تو غذا بریزد باید مس بکنند، مگر با قاشق بردارد. اگر میخواد استفاده دیگری بکند، ای زن محتاج به مس است. بلکه الان ما فی بعض تقاریر اگر میخواد تنقیه بکند با این اشیا، اون هم مس است، مس من داخل است. مس حرام است. حالا میخواد رو پوست باشد، زیر پوست باشد، میخواد بالا باشد، پایین باشد. فعلیه مقتضای هر کلمه مس، که این مس اغلب روایات این رو دارد، روایات 1، 2، 4، 5، 6 تا 19 اغلب این روایات کلمه مس آمد است. لا یمستی، ملاحظه کنی اغلب این روایات این مس هست. بر این اساس میتوانید کل این تصرفات رو اگر نگوییم اغلب این تصرفات رو داخل در مس کنید. خوردن هم باشه تو دهنش میگذاره بازم مسه. لعدم الفرق بین الخارج و داخل. فعلیه اولا اطلاق، ثانیاً حذف المتعلق، ثالثاً کل این تصرفات مسبوق به مس است. و رابعاً کما ترا اغلب این تصرفات در روایات هست، اکلش در روایات هست. مسئله ملاحظه بفرمایید، باب 18 ان یاکل شیئا فی زعفران، حدیث 2، ولا شیئا فی زعفران، حدیث 3، و تقتی فی طعامک، حدیث 5. و تقتی فی زادک، حدیث 8. و امسک علی انفک، حدیث 9. ولا تأكل طعاما فيه زعفران. شاید بوییدن در روایات نباشد، احتمالا نباشد، اون هم لایو هم داخل در مسه. برای اینکه اگه کسی میخواد زعفران رو بو بکشه باید به دستش بگیرد دیگه، انبر را اگه میخواد بو بکشد باید به دستش بگیرد نوعا.
از
امسک علا انفه
بصوبه من ریحه،
نه 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 احتمالا شم نباشد. علا کل حال 80% مواد دست شم بوییدن ایزن مسبوق به مس است. فعلیه معافاده سیرون الاسداد رضوان الله تعالی علیه از تعمیم در کیفیت استفاده 4 دلیل دارد. اولا اطلاق، ثانیا حذف المتعلق، ثالثاً کل اینها داخل در مس باشد، رابعاً اغلب این مواردی که مورد حاجت هست در روایات من الاکل و المس و غیره ما ذکر شده است. این هم مطلب دوم از مطالب خمسه. مطلب سوم ما اشار الیه رضوان الله تعالی علی به قوله ولا یجوز لبس ما فیه تیبون. توضیح این مطلب ان شاء الله تعالی در فردا خواهد آمد.